دو بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. چهار شهریور 1401 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. 56 کشور از جمله 2/3 اعضای 35 نفره شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه به وقت وین از بیانیه مشترک بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمایت کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده در مورد وجود آثار اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده توضیح دهد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که 3 ماه بعد از قطعنامه شورای حکام، رافائل گوروسی مدیر کل آژانس دیگران عدم همکاری ایران با آژانس است. 3 ماه پیش به پیشنهاد 3 کشور اروپایی عضو برجام یک قطعنامه تنبیهی علیه تهران صادر شده بود. ساعتی پیش از خوانده شدن این بیانیه در جلسه شورای حکام، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین به رادیو فردا گفته بود ایران تضمین لازم دارد و اگر با مدیر کل آژانس همکاری کند این پرونده بسته می شود. او تنها راه رسیدن به این هدف را گفتگوی مقامات جمهوری اسلامی با رافائل گوروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست. اما مقامات وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه 3 شهروند ایران را به استفاده از باج‌افزارها و حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده متهم کردند. دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای احمد خطیبی 45 ساله، امیرحسین نیکاین 30 ساله و منصور احمدی 34 ساله را عاملان حملات سایبری با هدف باج‌خواهی و آسیب رسانی به نهادها و شهروندان ایالات متحده معرفی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس احتمالاً این 3 نفر در ایران زندگی می‌کنند و آمریکا تا 10 میلیون دلار پاداش برای کسب اطلاعات در مورد آنها تعیین کرده است. در کیفرخواست علیه این 3 نفر آمده که آنها با سپاه پاسداران در ارتباط هستند و صدها شخص حقیقی، نهادهای ایالتی، سیستم‌های حمل و نقل، هوافضا و شرکت‌های برق را هدف قرار دادند. در ایران اما گزارش ها حاکی از مرگ مغزی یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را ژینا امینی و اهل سقز اعلام کرده و نوشته که او برای دیدار با خیشاوندان همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور در نزدیکی یک ایستگاه مترو بازداشت می شود. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر وضعیت خواهرش را تایید کرده و گفته پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای خواهرش دادند و اگرچه قلب او همچنان میتپد اما مغزش دیگر هوشیار نیست. روز پنجشنبه و پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرد که خانم امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. و اما یدالله رویایی، شاعر ایرانی مشهور به رویا، در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای رویایی در فرانسه درگذشت. او در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و رشته حقوق بین الملل عمومی را تا مقطع دکترا ادامه داد. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب‌های متعدد فعال فرهنگی بود و در احداث انتشارات و مجلات نقشی مؤثر داشت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی میکرد. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته غازی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مذاکرات احیای برجام. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات به بن‌بست رسیده است. مسابقات جهانی کشتی آزاد در بلگراد صربستان آغاز شد. محمد یزدانی با حریف اسرائیلی باید رقابت کند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و گفتگویی داریم در این مجله با قربانیان پرواز 752 اوکراینی. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در واکنش به مواضع حاکی از ناامیدی در اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز موضوع کمرنگ شدن امید به احیای برجام را رد کرد و مدعی شد مانعی جدی به عنوان مسائل پادمانی در روند احیای توافق برجام وجود ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با بیان آمادگی ایران برای همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موارد مورد اختلاف این نهاد بین‌المللی هشدار داد و اعلام کرد که این آژانس به دنبال پرونده‌سازی سیاسی است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، در واقع ایران مدعی شده که مسائل پادمانی مانع روند برجام نیست. شب گذشته اعضای شورای حکام آژانس از ایران خواستند بدون اتلاف وقت پیشنهاد مدیرکل آژانس برای مراوده به منظور شفافسازی به حل مسائل باقی مانده پادمانی رو بپذیره. چقدر همکاری سازنده تهران با آژانس میتونه در شرایط فعلی روند احیای برجام رو تسهیل کنه؟
این دوتا خیلی به هم ربط دارن. یعنی به نوعی جمهوری اسلامی بازگشت به تعهدات برجامیش رو گره زده به بسته شدن پرونده پادمانی، همین سوال‌های آژانس، و بنابراین اگر پاسخ نده به این سوال‌ها، این گروکشی باعث میشه که نه پرونده امپیتی بسته بشه و نه احیای برجام تمام و کمال صورت بگیره. ببینید، این سوال‌ها یک سری سوال‌هایی هستند که طبق NPT، طبق تعهدات NPT، ایران میباید هر نوع فعالیت هسته‌ای در هر جای کشور رو به آژانس گزارش بده. چه برجام میبود چه نمیبود، این تعهد یک عضو تو پیمان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هست که به آژانس گزارش بده چه میکنه. در سال 2018 بعد از اینکه اسرائیلی‌ها یک سری اسناد رو از ایران رو بودن، به آژانس گزارش دادن که در 4 نقطه در ایران یک سری فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده. باز رسانه آژانس رفتن بقایای اورانیوم پیدا کردن. خب در مورد یکی از این سایت‌ها سوالی که کردن جواب تکنیکال و منطقی گرفته بود. یعنی گفته بودن که سانتریفیوژهای P1، یعنی پاکستان نسل 1 که ما واردات کرده بودیم، از روش IR1 رو ساختیم، این نسل 1 سال از سانتریفیوژ های ایران، اینها آلوده بودن به ترس های اورانیوم. الان همین سانتریفیوژ ها اینجا بررسی شد، دیدن که این درسته. در مورد 3 سایت دیگه این توضیح رو، یعنی توضیحی ارائه نکردن که قانع کننده باشه از نظر فنی. به جاش در خرداد 1401 یک متن نوشتن به آژانس و گفتن که به اعتقاد مقام های جمهوری اسلامی پخش این ذرات، یعنی اورانیوم، تو مکان های آلوده احتمالاً توسط عناصر خارجی صورت گرفته. یعنی دشمنامون اومدن اینجا اورانیوم بختن ما رو بدنام کنه. این جوابی نیست که آژانس رو قانع بکنه، به خاطر اینکه به اورانیوم در طبیعت، اون ایزوتوپی که ایزوتوپ 99%ش هست، اگه جایی پیدا بشه، خب اون میگن اورانیوم نچرال نورمه طبیعی. اگر ایزوتوپ های دیگه مانند 235 یا ایزوتوپ 236 زباله هسته ایست در یک مکانی از حد مجاز خیلی بیشتر بشه، میگن این اورانیوم دستکاری، ساخته دست بشره، غنی سازی شده است. بنابراین باید توضیحی وجود داشته باشه که از کجا آمده و به کجا الان در کجا هست. خب این سوالات الان سوالات بازی هستن، زمانی بسته میشن که جمهوری اسلامی بگه این اورانیوم ها اینجا چه میکردن و الان کجان. برای همین این مسئله اگر به برجام گره بزنه، این مسئله رو برجام هم احیا نمیشه به این زودی. این دوتا به هم دیگه خیلی گره خوردن و الان پیوسته شده.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته‌ای گذشته بسیار امیدوار بود نسبت به روند مذاکرات نسبت به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ایران، اما شب گذشته آقای بورل هم اعلام کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده. با این حساب چه امکانی برای بازگشت طرف‌های برجام بر سر میز مذاکره وجود داره؟ آیا امکان شروع مذاکرات دوباره وجود داره؟
ببینید، مذاکرات هیچ کدوم از طرفین اعلام نکردن که پایان یافته، یعنی گفتن که در یک حالت آشمزی در واقع قرار گرفته تا اینجا گفتن، یعنی در یک دور باطری افتاده ولی خارج نشده. یعنی هر وقت که طرفین بخوان بر سر چیز جدیدی صحبت بکنن دوباره برمیگردن. ببینید، یک بار که مذاکرات با یک وقف روبرو شده بود، این بار اتحادیه اروپا اومد یه پیشنهادی روی میز گذاشت برای اینکه مذاکرات اون چرخ به گل نشستهش در واقع بیاد بیرون به حرکت بکنه. دوباره الان این وقت فرا داره برای اینکه تکان بخوره، باید یکی از طرفین یا ایران یا آمریکا یک پیشنهاد یا جدیدی بدهند یا از یکی از خواسته هاشون عقب نشینی کنند یا دوباره واسطه ای بیاد و اون واسطه پیشنهاد جدیدی رو روی میز بگذاره. دیگه الان در حال حاضر واسطه‌ای وجود نداره که چنین کاری رو بکنه، یعنی اتحادیه اروپا هم که نقش هماهنگ کننده برجام رو داشت تمام تلاش‌هاش رو کرده، یعنی تمام کارت‌هاش رو بازی کرده. به نظر من تنها راهی که میتونه مذاکرات رو دوباره برگردونه به ریل اینه که یا ایران جواب بده تا حدی با سوال‌های آژانس همکاری رو به نوعی آغاز کنه دوباره که این چرخ دوباره راه بیفته، یا اینکه آمریکا بیاد از یک سری از پیش از شرط‌هایی که داره عقب نشینی کنه. در غیر این صورت این دور باطل همینطور ادامه خواهد داشت و هیچ نیرو محرکه‌ای نیست که اینو دوباره راه بندازه. طرفین هم به نظر من خیلی عزم اینو ندارن که اعلام بکنن برجام دیگه مذاکراتش شکست خورده، به خاطر اینکه اون هم تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داره.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، همراه ما بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اراده مجلس یا شورای عالی فضای مجازی کدام یک توانستند طرح صیانت را به مرحله تصویب برسانند؟ به دنبال گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تصویب طرح صیانت با توضیح شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور توسط شورای عالی فضای مجازی، حالا یک نماینده مجلس می‌گوید اینها مجلس را دور زدند و این مصوبه همان طرح صیانت است. پیشنویس این طرح به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای و انتقادش به فضای مجازی مطرح شد. طرحی که به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
رقابت و اختلاف میان مجلس و شورای عالی فضای مجازی درباره تصویب طرح کنترل و محدودسازی اینترنت در ایران. به دنبال انتشار خبر تصویب طرح صیانت توسط شورای فضای مجازی در چند روز گذشته، حالا روز چهارشنبه 23 شهریور ماه یک نماینده مجلس میگوید طرح کنترل و محدودسازی اینترنت در ایران با دور زدن مجلس در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. غلامرضا نوری نماینده استان آذربایجان شرقی با انتقاد از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی میگوید آن ارجاع طرح صیانتی که توسط رئیس مجلس صورت گرفت نشان میدهد همچنان اراده‌ای متصور نیستند که مجلس از کیان خودش در حق قانونگذاریش دفاع و صیانت کند. صحبت‌های این نماینده مجلس به دنبال صحبت‌های جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا هاست. او در این باره گفته بود طراحان طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی هم حضور دارند و قاعدتاً وقتی دیدند که در مجلس نمی‌توانند کار را پیش ببرند، آن را به شورای عالی فضای مجازی بردند. محمد صالح جوکار نماینده اصولگرای یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس هم در واکنش به همه این صحبت‌ها و حاشیه ها نسبت به این طرح میگوید تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورای عالی فضای مجازی خواهد گرفت. این طرح یک طرح تمام شده است. دنبال چه چیزی میگردید؟ به قول معروف فلانی مرد، خاکش هم کردند، شما دیگر به دنبال چه هستید؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
قرولند هایی که این روزها در مجلس میشنوید که چرا شورای عالی فضای مجازی مجلس رو دور زد و طرح صیانت رو خودش تصویب کرد، عمدتاً ناشی از حفاظت از قانون یا اینکه دلشون برای اینترنت سوخته باشه نیست. در واقع سرخوردن از اینکه چرا مجلس نتونست خودش رو با آقای خامنه ای ثابت کنه، چرا مجلس نتونست اراده آقای خامنه ای رو اجرا بکنه. آقای خامنه ای در سالهای اخیر بارها به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حمله کرده. آخرین بارش حدود 2 ماه و نیم پیش، 7 تیر ماه، در جمع مسئولان قضایی. اونجا گفتش که قوه قضاییه باید برخورد کنه و گفت اگر قانون نداریدم قانون بگذارید. بعد از این التیماتوم جدید آقای خامنه ای دوباره یک رقابت تازه ای در بین هواداران او آغاز شده برای بستن اینترنت. مجلس دوباره طرح صیانت رو آورد روی کار، قوه قضاییه لبیک گفت. اینجا حالا شورای عالی مجازی و دولت آقای رئیسی دست پیش رو گرفتن. خب این شورای عالی فضای مجازی هم در واقع ساخته خود آقای خامنه ای است. اعضای حقیقیش که اصلا همه منصوب او هستند، اعضای حقوقیش هم در دولت رئیسی عمدتا منصوبان و مدیران خود آقای خامنه ای بودن، حالا یا در ستاد اجرایی فرمان امام یا در سپاه پاسداران یا نهادهای وابسته دیگه. برای مجموعاً اینها اجرای خواسته و مطالبه شخص رهبر حکومت هست. هر چیزی که شما میشنوید، هر اسمی که میشنوید، از جمله طرح صیانت، اینا همش اسم رمزه. حقیقت ماجرا پشت پرده این هست که آقای خامنه ای سالهاست اراده داره که اگر زورش رسید اینترنت رو در ایران بکنه مثل کره شمالی، و اگر زورش نرسید حداقل اینکه چیز شبیه چین در ایران اجرا بکنه.
طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. اسفند ماه سال 1400 کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می کند با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی کلیات این را که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت تهیه شده است را تصویب کرد. پیش از این هشدار داده شده بود هدف از تصویب این طرح که عنوان اصلی آن طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اعلام شده، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. امکان تبدیل اینترنت به اینترنت داخلی و نظارت همه جانبه بر محتوا و نوشته های کاربران فضاهای مجازی از هشدارهای کارشناسان و نهادهای حقوق بشری در زمینه تصویب طرح صیانت است. همزمان با انتشار این اخبار، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این خبر واکنش نشان دادند و از تصویب این طرح به عنوان نشانه‌ای از سرکوب‌ها و سانسورهای جدید نام می‌برند و می‌گویند در روزهای اخیر سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با مشکل روبرو بوده است. برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می‌کند در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 اعلام کرد که ایران در این رده‌بندی یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت است. شماری از نهادهای بین المللی و داخلی حقوق بشری بارها درباره تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و گفتند که در صورت تصویب آن مجموعه ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین که در دی ماه سال 1398 با شلیک عامدانه پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه شکایت کردند. تعدادی از اعضای این انجمن روز چهارشنبه 23 شهریور ماه با حضور در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن دی سی از ارجاع شکایت رسمی و مستقل خود به این دیوان بین المللی خبر دادند. فهیمه خضر حیدری روزنامه نگار ساکن واشنگتن دی سی با این خانواده ها گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین که در سال 1398 با شلیک آمدانه پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرده است. تعدادی از اعضای این انجمن روز چهارشنبه 23 شهریور ماه با حضور در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن دی سی از ارجاع شکایت رسمی و مستقل خود به این دیوان بین‌المللی خبر دادند. امیرعلی علوی مدیر کمیته حقوقی انجمن خانواده‌های جانباختگان که مادرش را در این پرواز از دست داده گفت: امروز ما یک قدم مهم رو به جلو برداشتیم و از حکومت ایران و سپاه پاسداران به خاطر ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به یکی از مهمترین دادگاه‌های جهان شکایت کردیم.
ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که چنین جنایتی بدون عواقب نخواهد و اگر بماند به معنای آن است که هیچ راهی برای توقف جنایات حکومت‌های شروری مانند حکومت ایران نیست و آنها می‌توانند آدم‌های بیشتری را بکشند و خانواده‌های بیشتری را از هم بپاشند.
همچنین حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 که به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود با انتقاد از عملکرد دولت کانادا و سایر دولت‌هایی که شهروندانشان از قربانیان پرواز 752 بودند گفت: در دومین سالگرد این جنایت به این نتیجه رسیدیم که دولت‌های درگیر اقدام لازم و مؤثری علیه جمهوری اسلامی نمی‌کنند.
تا این لحظه هیچ نشانی از اقدامی مشخص و برنامه‌ای روشن از سوی دولت‌های درگیر در این پرونده مخصوصاً کانادا برای دستیابی به عدالت ندیده.
اسماعیلیون با خامدستان دانستن تمایل دولت‌های غربی برای مذاکره با جمهوری اسلامی گفت: ما به مذاکره با جمهوری اسلامی که خودش این جنایت را مرتکب شده اعتقادی نداریم. او از دولت‌های درگیر در پرونده هواپیمای اوکراینی خواست خانواده‌های قربانیان را در جستجوی عدالت تنها نگذارند. جواد سلیمانی هم که همسر خود را در پرواز 752 از دست داده با پیش کشیدن رفتارهای حکومت ایران با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت: حکومت ایران حتی مراسم خاکسپاری قربانیان را هم مصادره و کنترل کرد و بر تابوت آنها پروپاگاندای خودش را تبلیغ کرد. او تصریح کرد:
بسیاری از خانواده‌های قربانیان در دو سال و نیم گذشته بازداشت و دستگیر شدند و مورد آزار و اذیت سیستماتیک حکومت ایران قرار گرفتند و ما خبر داریم که علاوه بر آزارهای روانی تعدادی از خانواده‌ها تحت شکنجه‌های فیزیکی جمهوری اسلامی بوده.
آقای سلیمانی با انتقاد از عملکرد دولت کانادا تاکید کرد که در ماه مارس 2022 مسئول پرونده پرواز 752 در کانادا در تماس با او خواستار حذف پست اینستاگرامی شده که آقای سلیمانی علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر کرده بود.
چطور میتوان به تحقیقاتی که مسئول آن همکاری نزدیکی با نیروهای اطلاعاتی دارد امیدوار بود؟
نواز ابراهیم تنها خواهرش و همسر او را در پرواز 752 از دست داده است. او که از دیگر شرکت کنندگان نشست شورای آتلانتیک بود گفت: مدارکی داریم که نشان می‌دهند تمام وسایل الکترونیک قربانیان بعد از سقوط هواپیما آمدانه منهدم شده و کارت‌های حافظه آنها از دسترس خارج شده است. این وسایل و کارت‌های حافظه‌شان می‌توانست حاوی آخرین عکس‌های عزیزانمان باشد و برای خانواده‌ها ارزش عاطفی بسیار داشت. و البرز صادقی که خواهر، خواهرزاده و برادر و همسر برادر خود را در این پرواز از دست داده است.
تحقیقاتی که در ایران جریان دارد توسط نیروهای نظامی انجام می شود که در حقیقت خودشان کسانی بودند که به هواپیمای اوکراینی حمله کردند و خانواده ها هیچ نیتی برای دستیابی به حقیقت و عدالت در این تحقیقات نمی دارد.
124 کشور در دیوان کیفری بین‌المللی عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران هم اساسنامه این دیوان را امضا کرده اما هرگز آن را برای تصویب به مجلس نفرستاده. با این حال گیسو نیا مدیر پروژه دادخواهی استراتژیک شورای آتلانتیک عضویت نداشتن ایران در دیوان کیفری بین‌المللی را مانعی بر سر راه دادخواهی خانواده‌های قربانیان ندانست. خانم نیا گفت ایران عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، اما این یک پرواز اوکراینی بود و هواپیما هم در دولت اوکراین به ثبت رسیده است. بنابراین تقاضای اوکراین در دیوان برای تقدیم دادخواست کافی است. مدیر پروژه دادخواهی استراتژیک شورای آتلانتیک در این حال تاکید کرد که صدها هزار صفحه از مدارک ارائه شده باید مطالعه و بررسی شود و دادخواهی در دیوان کیفری بین المللی به صرف زمان کافی نیاز دارد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اما رقابت کشتیگیران آزاد در مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد صربستان از امروز با رقابت‌ها در 4 وزن 70، 79، 86 و 125 کیلوگرم آغاز می‌شود. قرعه‌کشی مسابقات جهانی کشتی آزاد در صربستان روز چهارشنبه صورت گرفت و مشخص شد که امیر محمد یزدانی در دور اول این مسابقات باید با حریفی از اسرائیل کشتی بگیرد. همراه هستیم با همکارم مهدی رستم‌پور که از محل رقابت‌ها در بلگراد صربستان با ماست. آقای رستم‌پور، سرنوشت محمد یزدانی با توجه به قرار گرفتن در برابر کشتیگیر اسرائیلی چه خواهد شد؟
درود خانم وحید منش، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا، از اشتارک آرنا در بلگراد در خدمتتون هستم. خب بعد از نتایج نچندان مطلوب کشتی فرنگی که کام هواداران رو بسیار تلخ کرد، شوک دوم که چه بسا مهیب‌تر هم بود، حزم ناباورانه امیر محمد یزدانی از دور رقابت‌ها، کشتیگیری که پارسال نایب قهرمان شده، بخت اول قهرمانی بود، بسیار آماده به این مسابقات اومده بود، اما به خاطر مواجه شدن با قرعه اسرائیل مثل همیشه نماینده ایران منع شد از حضور بر روی تشک و اصلا صبح در مراسم وزن‌کشی به نحوی حضور پیدا کرد که 300 گرم اضافه وزن داشته باشه و خط بخوره. به این ترتیب جاش فاین سیلور کشتیگیر آمریکایی تیم اسرائیل به دور بعد را پیدا کرد. ایران که در مسیر قهرمانی رقابت تنگاتنگی با آمریکا داره، به همین راحتی 25 امتیازش رو از دست داد که خب طبیعی روی بقیه بچه‌ها هم اثر میذاره. حزم هم تیمیشون که ماها در اردو با هم زحمت کشیدن از لحاظ روحی روانی، به هر ترتیب تاثیر منفی میذاره روی عمل کرده بقیه بچه‌ها. به هر حال منتظریم تا کشتیگیران ایران به روی تشک بیان. حسن یزدانی باید با حریفی از مولداوی روبرو بشه و محمد نخودی هم با حریف رومانیایی مواجه خواهد شد و در 120 کیلوگرم هم امیر حسین زاره مدافع عنوان قهرمانی مثل حسن یزدانی و او هم به روی تشک میاد تا در غیاب امیر محمد یزدانی بقیه بچه ها بتونن کار رو پیش ببرن برای تیم ملی کشتی آزاد ایران.
آقای رستم‌پور، در اولین روز از این رقابت‌ها چه حریفانی به روی تشک خواهند رفت و چه مسابقاتی تا الان برگزار شده؟
خب تا این لحظه جدول دور مقدماتی داره انجام میشه و سرگروه‌ها که کشتیگیرای ایران هم اغلب سرگروه هستن به روی تشک نیومدن. مثلا امیرحسین زاره در دسته فوق سنگین باید با برنده چین و آذربایجان کشتی بگیره که الان روی تشک هستن، یا حسن یزدانی در واقع کشتی نگرفته چون در ابتدا مولداوی، یعنی ایوانی چیزلی از مولداوی، مغولستان رو شکست داد و حالا حسن یزدانی باید با ایچیزلی از مولداوی روبرو بشه و در وزن 79 کیلوگرم که محمد نخودی نماینده ایران در گام اول با یاکوب از رومانی روبرو خواهد شد و هیچ کشتیگیری از ایران تا این لحظه روی تشک نیامده.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور که از محل رقابت‌های مسابقات کشتی آزاد قهرمانی در بلگراد صربستان همراه ما بود. اما اگر مایلید درباره مطالب ما بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. همچنین تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا رو میتونید پیگیری کنید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نایب رئیس انجمن داروسازان در ایران از سهمی بندی سرم در داروخانه های کشور به دلیل کم بوده این قلم در درمانی خبر داده است. علی فاطمی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر ضرورت واردات سرم گفت که به دلیل کم بود در حال حاضر این دارو تنها در تعدادی از داروخانه های منتخب و دولتی توزیع می شود. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش برای توی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.